بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بر حسب اونچه که مرسوم هست و مرسوم بود در سالهای گذشته، در روز چهارشنبه در هر هفته انشاءالله یک روایتی رو یا کلامی رو از نهج البلاغه عرض میکنیم. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه پنجم نهج البلاغه که خب در ذهن همه آقایونم هست، بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و بعد از اون قضیه بسیار اسفبار سقیفه، ابو سفیان و عباس آمدن خدمت حضرت برای این که نسبت به خلافت با حضرت بیعت کنند. این بعد از این که در سقیفه بیعت با ابوبکر محقق شده بود، اینها یه همچین فکری به ذهنشون رسید که البته خب روشن ابو سفیان دنبال مسائل دیگری بود، نه دنبال این که حق ولایت که برای امیرالمؤمنین هست باید به حضرت برسه. آمدن گفتن که ما میخواییم با شما بیعت کنیم و حکومت و خلافت از آن شماست و ما افرادمون رو بیاریم برای مقابله با طرف مقابل. حضرت اونجا این چند جمله رو فرمودن: ایها الناس. دیگه خطابشون هم فقط به این دو نفر نبود، در خصوص همین قضیه هم نبود. شق و امواج الفتن به سفن نجات، امواج فتنه ها را با کشتی های نجات بشکافید و بر اونها مسلط بشید. یعنی وقتی فتنه ها میاد سراغ انسان، انسان ببیند که سفینه نجات چیه. در هر زمانی این فتنه ها به یک نحوی موجوده، فتنه سیاسی، فتنه اخلاقی، فتنه اقتصادی، فتنه علمی، فتنه دینی، اینا همه از انواع و اقسام فتنه است. فتنه ها فقط در امور سیاست و امور حکومت نیست، فتنه ها انواع مختلف داره. انسان و انسان مؤمن و انسان عاقل باید فتنه رو تشخیص بده و راه نجات رو پیدا بکنه. اما اگر کسی فتنه رو تشخیص نداد و خودش هم آمد این فتنه رو شعله ور کرد، این هم خودش میسوزه در اون فتنه، هم دیگران در اون فتنه از بین میرن. بعد فرمود و عرجو عن طریق المنافره، از راه اختلاف و پراکندگی فاصله بگیرید. یک کاری که موجب اختلاف هست انجام ندید. خب این باز یک عنوان عامیه. در همه فتنه ها یکی از شاخصهای نجات این است که اون راهی که موجب اختلاف بیشتره انسان اون راه رو نره. مثلا اگر یه فتنه خانوادگی به وجود آمد، انسان اون راهی که اختلاف رو داره زیاد میکنه دنبال نکنه، یه راه دیگری رو طی بکنه. و ذو تیجان المفاخره، اینی که بنشینید با یک دیگر مفاخره کنید، من چی دارم تو چی داری، من پدرم کیه تو بابات کیه، من نمیدونم از کدام قومم تو از کدام قومی، فرمود اینا رو بذارید کنار. این البته حالا نمیخوایم بگیم حتمنم ارتباطی هست، ارتباط این چنینی که من میخوام عرض کنم، در فتنه ها یکی مسئله تشدید اختلاف، یکی مسئله مفاخره. من سابقم چی بوده، پدران ما کیا بودن، اموال ما کذا، اینا را آدم باید بگذاره کنار. البته اینا ثبوتاً ارزش خودش رو داره، ولی در مقام اظهار و مفاخره نباید به میدان بیاد. و بعد فرمودن اینا هر کدوم بحث خیلی داره، فقط من میخوام یک ترجمه سطحی کنم و رد بشم. افلح من نهض بجناح، فرمود اون کسی که میخواد بیاد به میدان باید یار و یاوری داشته باشه. بدون یار و یاور عقل میگه که تو بنشین و کاری نکن. او استسلم، یعنی قیام نکنه، بنشیند، فعراح، دیگران رو هم در روح و راحت قرار بده، برای دیگران هم مشکل درست نکنه. کسی که یار و یاور برای کاری نداره، این باز خودش قاعده کلیه. انسان هر کاری رو که میخواد انجام بده، البته اگر یه کار اجتماعی نه کار فردی، ببینه که بالاخره چقدر یار و یاور داره در این قضیه، بعد اقدام بکنه. شما میخواید در یه شهری هستید، میخواید یه کار بزرگی انجام بدی، اول ببینید کی همراهی میکنه با شما، آیا کسی هست همراهی بکنه یا نه. بله، یه وقتی میگید ما شروع میکنیم، عده‌ای به ما میپیوندن و میان به میدان، خب او یه امر دیگریه. یا یه وقتی هست که مسئله خیلی بالاتر از این حرف هاست، مسئله قیام امام حسین علیه السلام، اونجا دیگه حضرت منتظر یار و یاور نشد. ولی قاعده کار در غیر این موارد استثناء اینه. افلح من نهض بجناح او استسلم فعراح. چی آقا؟ این جمله در حقیقت جواب عباس و ابو سفیان دیگه، یعنی عباس و ابو سفیان به امیرالمومنین پیشنهاد کردن که بیایید مقابله کنیم با خلافتی که برای ابوبکر در سقیفه بنی ساعده واقع شد و ما بخواییم با شما بیعت بکنیم. او استسلم یعنی کاری نکنه، یعنی قیام نکنه، نهوض نکنه. افلح من نهض و به جناهن او استسلم، یعنی قیام نکند، فعراه، دیگران رو هم در سختی و مشقت قرار نده. یعنی حضرت میخواستن بفرمان حالا ابو سفیان که دروغ میگفت، او دنبال کار منافقانه خودش بود و عباس مخواست بفرماید که کسی الان من یاور نداره. کدوم جمله؟ من نهزه است. خب نه فعراها، نه نخه اون ببینید من نهزه متعلق به افله هست، اون اوستسلمه یعنی فعراها من استسلم این میشه. چرا فعراها اجزه بدید آقا، این اوستسلمه یعنی فعراها من استسلم، میشه افلها من نهز و عراها من استسلم. حالا ظاهرش همینه، باز عبارتون ببینید در نجل همینه دیگه، افلها بر سر این در نمیاد. حضرت میفرماید اون کسی که یار و یاور داره قیام میکنه افلها، اون کسی که یار و یاور نداره تنها میخواد بیاد به میدان، این کار درستی نیست، این صبر کنه. فعراه بعد فرمود هازا ما اون آجن، این حکومت و خلافت یک آب گندیده است. آجن یعنی اونی که لونش و طعمش تغییر کرده. چیا؟ نه گندیده، بد گندیده از بدمزه بدتر بالاتر، آب قم بدمزه است اما گندیده نیست. قدیمشو دارم، حالا مال چند سال پیشو عرض میکنم. خب هازا ما اون آجن و لقمتون یقص بها آکلها، این حکومت لقمه ایست که آکل این حکومت یقص بها، یعنی تمام گلوی او رو میگیره، همین که ما میگیم گلوگیر. این حکومت این چنینه، این یقصو از اونجا که میگیم آه و هو قاسون به اهله، دیگه جا وجود نداره و جمعیت پر هست، این یقصو از اونه. حکومت یک لقمه ایست گلوگیر، یک آبیست گندیده، یعنی میخوان به اینا بفرماین که برای من ارزشی نداره. انسانی که میاد حکومت میکنه آب خوش از گلوش پایین نمیره، یک لقمه راحتی نیست که از گلوی انسان فرو برود، هزاران سختی و مشکل در حکومت وجود داره. حالا دیگه نمیخوایم وارد این بحث ها بشیم که چرا حضرت فرموده است ما اون آجن، حکومت چرا ماء آجنه، چرا آب گندیده است. اولا ببینید نفس این که این قدرت تلکل ایام نداولها دست دیگران بوده، از یک گروهی به یک گروهی، یعنی اینقدر این آب عرض می شود طعمش و مزه او و رنگش به دست دیگران از بین رفته، اون صفا و اون عرض می شود که خوبی که داشته خراب کردن. اصلا یه وجه اینه، حکومت غالبا دست ظالمین بوده، دست کفار بوده، دست ملحدین بوده، دیگه یک آب شفافی نیست که انسان بره دنبالش، یا آب زلال نیست. الانم که میاد دست هر کسی باز این جهت درش وجود داره، البته تا حاکم کی باشه، ولی وقتی حاکمم امیرالمؤمنین علیه السلامه، اما خود حکومت این چنین شده، از بس دست افراد غیر صالح بوده، اون مسیر اصلی خودش رو و رنگ اصلی خودش رو از دست داده. ببینید، میخوام عرض کنم اینطور نیست که حضرت برای بی‌اعتنایی به دنیا بخوان این رو بفرماین، از این زاویه نیست. آخه در بعضی از تعابیر دیگه نهج البلاغه هست که حضرت فرمود حکومت بر شما از این آب دهان بز ارزشش برای من کمتره، یا بعضی از تشبیهات دیگه هم دارن حضرت. اینجا دارن خود حقیقت حکومت رو میگن، حکومت این چنین شده. لذا وقتی کسی میاد حاکم میشه، درسته یک دسته موافقن، اما مخالفت ها شروع میشه، جنگ ها شروع میشه. اینا در اثر همینه که این حکومت اون لون اصلی خودش رو از دست داده. اون حکومتی که خدا برای بشر میخواد، بشر خراب کرده، به دست خودش خراب کرده. فرمود هازا ما اون آجن و لقمتون یقصبه ها آکلوها، و بعد فرمود و مجتن ثمره لغیر وقت اینائها، کسی که میوه رو قبل از آنی که وقت رسیدنش برسد بچیند، کزارع به غیر عرضه، مثل آدمی است که بذر رو بره در کویر بریزه، بره در روی اسفالت بریزه. مثلا بذر رو که باید در یک زمین آماده برای کشاورزیه قرار نده. این جمله آخر آیون خیلی درش نکات و درس وجود داره. و مجتن ثمره لغیر وقت اینائها کزارع به غیر عرضه، هر مسئله وقتی داره. خانه‌دار شدن یه وقتی داره. یه کسی اول ازدواجش هنوز ازدواج نکرده، میگه من خانه میخوام داشته باشم، خودش رو میاندازه توی قرض و گرفتاری و اینها، اصلا دیگه طعم زندگی رو نمیچشه. یک عالم وقت ثمردهی او یک زمان خاصیه، با دو تا کتاب خوندن و با دو تا درس گفتن و با دو تا منبر رفتن و اینا وقت اینا نمیرسه. وقت باردهی انسان باید صبر کنه. اینی که حالا در مسئله علم، مسئله حلم رو هم خیلی تأکید میکنن، برای اینکه با صبر انسان میرسه به اون وقتی که وقت ثمردهی اوست. هنوز چند سالی انسان توی حوزه نرسید، کار نکرده، یا تو رشته‌های فرض کنید حالا دیگری، انسان خودش رو متخصص درجه اول اون علم میدانه. این خیلی خطرناکه. این هم سبب میشه انسان خودش رو ضایع کنه، هم سبب میشه دین رو ضایع کنه، مردم رو ضایع کنه. و باید این مسئله رو خیلی مراقبت کرد. من این خاطره رو گفتم مکرر، یه وقتی در زمان مرحوم والد ما رضوان الله علی، یه خانومی که جز نمایندگان مجلس بود، یه اظهار نظری در مسائل اسلامی زنان کرده بود و خودش رو حتی گفته بود از نظر من این چنینه. مرحوم والد ما، من یادمه در مجلس درس که ایشون هم گاهی اوقات نصیحت می‌فرمودند به مناسبت‌هایی، فرمودند من که عمرم رو برای فهم دین گذاشتم نمیتونم بگم من کارشناس دینم. شما چطور هنوز چند سباهی ازت نگذشته خودتو کارشناس دین میدونی؟ الان اظهار نظرهایی که تو همین حوزه راجع به برخی از مسائل میشه، انسان وقتی میره سراغ اینها میبینه اینا هنوز وقت ثمردهیشون نرسیده، اینا میوه کال حوزن، باید درس بخونن. درس نخونده یا درس کمی خونده یا درست نفهمیده میان یک اظهار نظرهای کلی میکنن، این علم اصول رو ببوسید بذارید کنار، مثلا این اجتهاد خرابه، این راه مثلا راهش نیست. اینا مجتنف ثمر لغیر وقت اینا هاست. من البته الان خطاب به همه از جمله خودم هم دارم عرض میکنم، انسان باید آرام آرام بگذاره تا وقت ثمردهی او برسد. زود کتاب ننویسیم، وقتی کتاب بنویسیم که یک خلایی رو پر کنیم، یک مطلبی رو تحقیق بکنیم. و بعضی از آقایون کتاب می نویسن، من بهشون عرض میکنم چند وقت زحمت کشید؟ میگن آقا 4 سال، آقا 10 سال. خب این ارزش داره، اما یک کسی به هوای نفس خودش 2 مطلب از این، حالا که کامپیوتر راحت شده انسان شب بخواب صبح یه جمع آوری بکنه یه کتاب بده بیرون، اینا ارزش نداره، این موجب ضایع کردن خود انسانه. در همه امور ببینیم آیا وقتش رسیده یا نه. این خیلی جمله عجیبی است که حضرت فرمود، حضرت 25 سال صبر کردن تا وقت خلافت خودش برسه، اما 25 سال صبر فرمودن. باید با صبر، با حوصله، با استقامت. خب یه انقلابی، این انقلاب عظیمی که در ایران به وجود آمده، این همه شهدا، این همه فداکاری ها، این همه مقاومت ها، خب وقت ثمردهیش آرام آرام فرا میرسه. یه عده اول انقلاب گفتن آقا ما انقلاب کردیم مثلا چه بشود، پس کو؟ این حرفا حرفای نسنجیده است. انقلاب ما یک انقلاب دینی بود، دین را آورد به میدان. امروز تمام فکر و ذکر کارشناس‌های کاخ سفید این است که با ایران چه کار بکنیم. این کم ارزشه؟ این دفاع مقدس که برگزار شد چه آثار فراوانی رو ما ازش تو دنیا دیدیم. انقلاب ما رو اصلا صادر کرد این دفاع مقدس. حالا ببینید، من به نظرم هنوز وقت ثمردهی انقلاب، اون ثمری که امام رضوان الله تعالی علیه دنبالش بود، شهدا دنبالش بودن، نرسیده. آرام آرام باید صبر کرد، از این امواج فتن عبور کرد، منافرت ها رو کنار گذاشت، مفاخره ها رو کنار گذاشت تا انشالله به اون ثمردهی برسه. حالا این جمله رو من دیش اصلا این قسمت از نهج البلاغه رو خوندم برای این. میان میگن آقا نظر شما در این مسئله چیه؟ شما اول یه تحمل کن ببین وقت نظر دادن تو رسیده یا نه. حالا اون بیچاره نمیدونه، او فکر میکنه شما عمری رو در اجتهاد گذروندی، اما یه مراجعه‌ای به خودت بکن ببین اصلا وقت نظر دادن تو رسیده یا نه. اگر واقعا رسیده و نظرم داری با شجاعت با استحکام کامل بگو، از هیچی هم نترس. اما اگر نرسیده مبادا وارد این میدان بشی. فتوا دادن بسیار 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 خطیر و مشکله. آه فتوای شما چیه؟ هنوز 2 سال درس خارج نخونده میخواد فتوا بده. نمیگم نمیتونه، نه، بعضی از طلبه های با استعداد سطح هم که تمام نکرده باشن آدم احساس میکنه قوه اجتهاد داره درشون محقق میشه، ولی بذارید به وقتش برسه. آقا بیایید ما رو نصیحت کنی. من میتونم کسی رو نصیحت کنم؟ آیا وقت این کار رسیده که زبان من زبان موعظه شود، نصیحت کنم دیگران رو، یا هنوز باید رو خودم خیلی کار کنم؟ من بیایید تو این مسئله اقتصادی وارد بشیم، بررسی کنیم وقت این کار هست یا نه. همین طوری مثل این کاری که در بورس انجام شد متاسفانه، و من در 2-3 ماه پیش تو بعضی از صحبت هام گفتم یک اشتهای کاذب، یک قیمتهای کاذب، یک معاملات کاذب، نمیگم باطله، ولی یه چیز این طوری رو به وجود آوردن و من متاسفانه شنیدم بعضی از طلبه ها هم وارد این میدان شدن. خب این کار درستی نیست. ببینید اصلا وقت این کار هست، بررسی کنید. علی کل حال انشاءالله هممون به این جملات امیرالمؤمنین هم بفهمیم و هم کاملا عمل کنیم. و من امروز که ماه صفر هست و 4 ماه صفره 5 ماه صفر هست، شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها رو گرامی می‌داریم که این هم یکی از ابعاد حادثه عاشوراست، یکی از اسباب جاودانگی حادثه عاشوراست. قضیه شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها انشاءالله هممون مورد دعای این عرض می شود که کودک امام حسین علیه السلام قرار بگیریم. خب چی آقا؟ کزارع به غیر عرضه، به غیر عرض زرع، نه البته میشه ضمیر به خود زارع بخوره، نه نه، کزارع به غیر عرضه یعنی عرض زرع، یعنی زمینی که به درد زرع بخوره آدم باید بذر رو توی او بریزه. شما بذر رو برید بریزید توی اسفالت، برید توی کویر، هیچ فایده نداره. ولا کسی که زارع در زمین دیگران، زراعت که به عمل میاد. حالا من به نظرم ضمیر به زرع میخوره، حالا البته یه احتمال شما احتمال خوبیه. خب اما رسیدیم به در تعریف علم اصول به فرمایش مرحوم محقق خویی علی الله مقامه الشریف و تعریفی که ایشون از علم اصول کردن. ایشون در تعریف 2 تا نکته رو لحاظ کردن، یکی کلمه استنباط که یک معنای جامعی برای استنباط در نظر گرفتن، برخلاف دیگران و مشهور که استنباط رو طوری معنا کردن که فقط منطبق بر امارات قطعی و ظنی می شود. اما ایشون استنباط رو طوری معنا کرد که علاوه بر امارات، خود استنباط شامل اصول عملیه بشود. یعنی ایشون میخوان بگن که اگر ما استنباط رو اینطور معنا کنیم، دیگه نیازی به اون اضافه‌ای که مرحوم آخوند در تعریف کردن نیست. البته عرض کردم این معنا رو قبل از ایشون استادشون مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه ذکر کردن. و نکته دوم کلمه به نفسها بود. فرمودند مسئله اصولی اونیست که در استنباط نیازی به ذمیم کردن یک مسئله اصولیه دیگر نباشه. خودش به نفسها در طریق استنباط احکام کلیه قرار بگیره. حالا اینجا چند اشکال ما داریم بریشون. اولا اشکال اولی است که این تعریف مقدار دوریه، چون ایشون در تعریف علم اصول میگه اون مسئله است که نیاز به ذمیمه مسئله اصولی نباشه، اون قاعده‌ای که برای استنباط نیازی به این که یک قاعده اصولی دیگر به او ذمیمه کنیم نداشته باشه. خب شما دارید ضابطه میدید، ما از کجا بدونیم اون قاعده‌ای که ذمیمه میشود اصولی هست یا اصولی نیست؟ پس این اشکال دوری بودن تعریف. نه، ایشون میگه ما الان میخواییم ضابطه مسئله اصولیه رو بدیم، از کجا بدونیم حجیت ظاهر مسئله اصولیه هست یا نیست؟ اینو باید قبلا مفروغ باشه که این اصولیه. حالا این اشکال اول. اشکال دوم، لازمه تعریف ایشون خروج تمام مباحث الفاظ از علم اصوله. تمام مباحث الفاظ، یعنی اوامر و نواهی و تمام مباحث الفاظ باید از علم اصول خارج بشه. چرا؟ چون مباحث الفاظ تماماً نیاز به ذمیمه کردن یک مقدمه دیگری دارن. میگید صیغه امر ظاهرتون فی الوجوب، خب اینو شما در مباحث الفاظ میگید. صیغه نهی ظاهرتون فی الحرمه، جمله شرطیه ظاهرتون فی المفهوم. اما این که مفهوم حجته، ظاهر حجته، یه مقدمه دیگری باید بید کل ظاهر حجه رو به همه اینها ذمیمه بکنید. پس تمام مباحث الفاظ نیاز به این ذمیمه داره، مگر این که آقای خویی بفرماید که ما مرادمون از اون مقدمه‌ای که ذمیمه می شود یعنی یک مقدمه غیر بدیهی. اما اگر یک مقدمه بدیهی ذمیمه شود، این مخل به اصولیت مسئله نیست. و در مباحث الفاظ این کل ظاهر حجه یک مقدمه بدیهیه، در استنباط ما این مقدمات بدیهی میگیم مقدماتی است که انقدر روشنه، نیاز به این که در یه علمی از اینها هم بحث بشه نیست. اون وقت از این محاضراتی که ما داریم، حالا اون چاپیست که مال خیلی قدیمه با این چاپهای جدید هم فرق داره، جلد 1 صفحه 6 از عبارات ایشون هم این مسئله استفاده میشه که آقا مباحث الفاظ درست محتاج به انضمام کل و ظاهر حجه هست، اما چون این ذمیمه یک مقدمه بدیهیه و واضح است، مقدمه بدیهیه یعنی اولا نیاز به دلیل ندارد،
ثانیاً لازم نیست در علمی از او بحث بشه اصلا، بدیهیه. حالا داریم مخالفشون میگن اونجا هم تقریبا یه بهمر بدیهی رو داریم بحث میکنیم. نه اخباری ها وقت ما رو گرفتن، نه دیگه، مثل اینکه در باب شما الان وجود مگه امر بدیهی نیست؟ اصل وجود میدون، صبر کنید، حالا دارم مثال میزنم، میگم در مورد اصل وجود که یک امر بدیهیه، افرادی که در مقابل فلاسفه ایدئالیست ها اونا هم گفتن امر خیالیه، میخوام بگم اونا آمدن مشکل درست کردن، هی مجبور شدن فلاسفه احکام وجود آثار وجود اینا رو مطرح بکنن. اینجا هم همینطوره، کل ظاهر، الان من و شما داریم صحبت میکنیم، توجه به کل ظاهر حجه داریم در مفاهمه و گفتگوه با هم، حالا خودمون نه، میریم بیرون از اینجا، مردم وقتی دارن با هم صحبت میکنن این میگه آقا تو دیروز اینو گفتی، میگه نه من اینو گفتم، اینا همه قبول دارن کل ظاهر حجه را. آقا نه کل ظاهر، آقا کل ظاهر، بین کل خبر حجه و کل ظاهر حجه یکیه، فرق نیست. نه نه، انصافش این، همین کل ظاهر حجه یک امر ارتکازی عقلایی است، امر ارتکاز. حتی به شما عرض کنم آقای رحمانپور، مجانین هم کل ظاهر حجه را قبول دارن. بله، اونا هم اگر بهشون مراجعه کنید بالاخره این در ارتکازشون هست و قبول دارن این رو. یه وقتی ما مجلس روزه بود در دفتر مرحوم والدمون، یه آقایی که خواهد تو هم دوربر دفتر زندگی میکرد، حالا یه مقداری توانایی فکریش کم بود، می آمد اونجا روزه. خب دیگران خودشون رو عقل از اون میدونستن، منبری داشت صحبت میکرد، چند نفر از آقایون هم داشتن صحبت میکردن، یه دفعه او به منبری خطاب کرد، گفت آقا شما حرفتو بزن، اینا دیوونن نمیفهم. خب پس ببینید اینطور بگیم پس من عرض کردم تو بعضی از عبارات محاضرات این هست، پس آقای خویی باید بیاره در تعریفش این قید رو بیاره، بگه که مسئله اصولی اون مسئله است که نیاز به ضمیمه کردن مقدمه غیر بدیهیه نداشته باشه، ولو اگه نیاز به ضمیمه مقدمه بدیهیه داشت، این اون رو از اصولی بودن مسئله خارج نمی کنه. ولی نکته ای که وجود داره، باز محاضرات رو دقت کنید، ما در دوره سابق نوشتیم بقیه هنا شیعون و اون وجود تهافت بین ما ذکرهو در صفحه 6 محاضرات و ما ذکرهو در صفحه 13. در صفحه 13 محاضرات ایشون میگه جمیع مباحث الفاظ مباحث لغویه است، یعنی میگه از علم اصول خارجه. اونجا تصریح دارن به اینکه جمیع مباحث الفاظ از علم اصول خارجه. اینم اشکال دوم. اشکال سوم این است که آخه این چه بیانیه که ما بیایم بگیم آقا مسئله اجتماع امر و نه روی یه قول که قائل به امتناع نیاز به مقدمه داره، اگر روی یه قول دیگرش نیاز به مقدمه نداشته باشه این میشه اصولی، و بگیم همین که روی یکی از اقوال نیاز به مقدمه نداشته باشه. خب اولا در همین مسئله اجتماع امر و نهی بنا ان علل امتناع، دیروز عرض کردیم مسئله نیاز به قواعد باب چی داره؟ تعارض داره. و بنا ان علی الجواز. خب اینجا باز آقایون در دو فرض بحث میکنن، مع وجود المندوحه و مع عدم وجود المندوحه. برخی در صورت عدم وجود مندوحه میگوین بین اینها چی به وجود میاد؟ تزاحم به وجود میاد. ولی اساسا این دیگه خیلی تکلف و تجشمه. بگیم آقا علی بعض الاقوال اگر نیاز به این انضمام نداشته باشه. و اشکال سوم همونی است که در اشکال بر مرحوم ناینی کردیم. بگیم آقا شما یه وقتی بحث کردید، میگید آقا این مسئله کل ظاهر حجه مسئلتون اصولیه متوقف بر زمیمه کردن مسئله دیگر نیست. خیلی اما الان ما میخوایم شروع کنیم ببینیم آیا حجیت العرف، آیا بحث مقاصد و شریعه، آیا عنصر زمان و مکان، این رو در علم اصول بحث بکنیم یا نکنیم. ما نمیدونیم قبل البحث که آیا این محتاج به انضمام مقدمه‌ای هست یا نه. لذا این تعریف ایشونم مواجهه با این اشکالات و برای ما قابل قبول نیست. اشکال چهارم شد. بله بله اون حرف درستی نیست اصلا. بله بله. تعریف هفتم رو هم نقل میکنم برای اینکه مراجعه بفرمایید. مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه میفرمان علم الاصول در نهایت الدرایه جلد یک صفحه 41 از تب آل البيت، علم الاصول ما يبحث فيه عن القواعد الممحده لتحصيل الحجه على الحكم الشرعي. میفرماد علم اصول اونیست که یه قواعد ممحد داره. ایشون دیگه کلمه استنباط و اینا رو نمیاره، میگه ل تحصیل الحجه علی الحکم شرعی، برای اقامه حجت بر حکم شرعی. اون وقت میفرمان این عنوان هم امارات رو میگیره هم اصول عملیه رو میگیره. اون وقت یه عبارتی دارن که این رو حتماً آقایون ببینید، در دو سه سطر بعد میفرمان کلبراعت شرعیه التي معناها هلیت و مشکوک الحرمه والهلیه لا ملزومها ولل مؤذر عن الحرمه الواقعیه. این عبارت رو ببینیم آقایون چطور معنا میکنن انشاءالله روز شنبه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.